ساعت 20. جان خاکزاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. سه انفجار در بغداد دست کم 63 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. نشست گروه حمایت بین المللی سوریه در وین پایان یافت. وزارت دفاع روسیه جبهه النصره و جیش الاسلام را متهم به گلوله باران شهر حلب کرد. درود شنونده گرامی. انفجار سه بمب در بغداد پایتخت عراق و حومه آن در روز سه‌شنبه دست کم 63 کشته و بیش از 105 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از پلیس و منابع پزشکی عراق، یکی از این انفجارها انتحاری بود که در منطقه شیعه نشین الشهاب در شمال بغداد صورت گرفت. در نتیجه این انفجار دست کم 38 تن جان باختند و بیش از 70 تن زخمی شدند. در رویداد دیگر انفجار بمب کار گذاشته در یک اتومبیل در منطقه الرشید در جنوب بغداد 6 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. انفجار دیگر در بازاری در شهرک صدر منطقه شیعه نشین روی داد که 19 تن در پیان کشته شدند. این انفجار 15 زخمی نیز بر جای گذاشته است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. به نوشته خبرگزاری رویترز، گروه حکومت اسلامی پیشتر مسئولیت انفجارها در بغداد در هفته گذشته را که حدود 100 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفته بود. نشست یک روزه گروه حمایت بین المللی سوریه روز سه‌شنبه در وین پایتخت اتریش به کار خود پایان داد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران امور خارجه ایران، آمریکا، روسیه، آلمان، ایتالیا، استرالیا، بریتانیا، عربستان سعودی، ترکیه، مصر، اردن، عمان و لبنان در این نشست بین المللی شرکت کرده بودند. همچنین نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دبیرکل اتحادیه عرب و هیئت‌های از کانادا، فرانسه، قطر، امارات متحده عربی، عراق، چین، ژاپن، هلند، اسپانیا و سازمان همکاری اسلامی در این نشست حضور داشتند. نشست روز سه‌شنبه در وین ادامه نشست‌های گروه حمایت بین‌المللی سوریه بود که پاییز گذشته در پایتخت اتریش برگزار شد. این نشست‌ها برای کمک به برقراری صلح در سوریه برگزار شدند. جنگ داخلی 5 سالی اخیر در سوریه تا کنون حدود 300 هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای جبهه النصره و جیش الاسلام را متهم به گلوله باران شهر حلب سوریه کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، در این بیانیه گفته شده است که گروه‌های وابسته به جبهه النصره روز دوشنبه راکت و خمپاره به مناطقی از شهر حلب و نیز فرودگاه این شهر پرتاب کردند. وزارت دفاع روسیه همچنین شبه نظامیان جیش الاسلام را متهم به گلوله باران حلب کرد. بر اساس توافق روسیه و آمریکا، آتش بس در شهر حلب به اجرا درآمده. با این همه در برخی موارد گزارش هایی از نقض آتش بس از سوی دو طرف درگیر، نیروهای دولتی و مخالفان بشار اسد انتشار یافته است. یک سرباز جمهوری آذربایجان و یک سرباز ارمنی روز سه‌شنبه ساعتی پس از توافق رؤسای جمهوری این دو کشور در منطقه مورد اختلاف قره‌باغ کوهستانی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تیراندازی در این منطقه نخستین مورد از درگیری‌ها از ماه گذشته میلادی تا کنون است. روز دوشنبه الهام علیف و سرژ سرکیسیان، رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان، با میانجیگری وزیران خارجه آمریکا، روسیه و فرانسه در وین پایتخت اتریش دیدار و بر لزوم احترام به آتش بس و سرگیری مذاکرات صلح در تابستان سال جاری توافق کردند. می‌پردازیم به نخستین گزارش این ساعت. قائم مقام صندوق بین المللی پول که به تهران رفته است روز سه‌شنبه در یک سخنرانی در تهران که متنان از پیش منتشر شده بود با بررسی وضعیت اقتصاد جهانی آینده اقتصاد ایران و شرایط پیوستگی به اقتصاد جهانی را با توجه به توافق هسته‌ای مناسب ارزیابی کرد. جواد کوروشی از رادیو فردا در آغاز گفتگویی با کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در شهر بوستون آمریکا از او سوال کرده است چرا صندوق بین المللی شخص دوم خود را راهی تهران کرده است. کامران دادخواه:
با برقراری برجام ایران این امکان رو داره که برگرده به اقتصاد جهانی و از این نظر اقداماتی که دارن میکنن، چه دولت آقای روحانی، چه بانک‌های دنیا، چه سرمایه‌گذاران خارجی، این نیست که این مسئله رو ایجاد بکنن که ایران به اقتصاد جهانی بپیوند. بنابراین مسئله حساب عجیبی نیستش که معاون صندوق بین‌المللی پول بره به ایران و حساب شرایط و نظرات اون سازمان رو از این جهت که چطوری ایران میتونه به اقتصاد جهانی بپیونده و با توجه به مشکلاتی که در اقتصاد جهانی هست همچنان بتونه از این موقعیت استفاده بکنه، چون ایران سالهاست عقب افتاده از اقتصاد، از نظر اقتصادی و وضعش بده.
آقای لیپتون امروز روز سه‌شنبه در تهران سخنرانی داشت که متنش از پیش منتشر شده و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته. شما که این متن رو دیدین، نکات مهم این سخنرانی رو چی می‌بینین و چه اهمیتی درش می‌بینید؟
مطالبی که ایشون گفته مطالب کاملا درستیه و بایستی بگم که قبلا اقتصاددانان خوب ایران، اونایی که چه در ایران بودن چه در خارج، این مطالب رو گفتن و اون عبارت از این است که ایران بایستی که اولا به اقتصاد جهانی بپیونده و بعدم از درون اقتصادش رو درست بکنه که اقتصادش رقابتی باشه و بتونه پیشرفت بکنه و از این مزایا استفاده بکنه. و مسئله دیگه این است که اتکای بسیار زیاد به نفت با توجه به وضعی که در دنیا پیش اومده ما بیشه از بین بره و ایران بتونه برگرده به پیشرفت اقتصادی و همراه با اقتصاد دنیا پیشرفت بکنه. ولی توجه بفرمایید که در تمام این مواردی که صحبت شده، از یک طرف کسانی بودن که حرفای به حساب تحت پلا زدن، نمیدونم اقتصاد توحیدی، خودکفایی و چیزهای دیگه ای رو پیش کشیدن و اقتصاد رو به این روز انداختن. به یک دم منافعشون در این سیاست اقتصاد ایران هیچ وقت بهبود پیدا نکنه و به همین صورتی که هست بمونه.
در هر حال صندوق بین المللی پول که نمیتونه تأثیری بر سیاست اقتصادی در درون ایران بگذاره، ولی چه امکاناتی در اختیارش هست که به ایران کمک کنه برای ادغام در اقتصاد جهانی؟
در اون زمینه واقعا کار زیادی از صندوق بین‌المللی پول بر نمیاد، برای اینکه یک زمانی صندوق بین‌المللی پول به حساب مدیر سیستم پولی بین‌المللی بود، ولی الان همچین قدرتی رو نداره. کاری که میتونه بکنه همین پیشنهادات صحیحه برای اقتصاد ایران و اینکه اگر که ایران در موارد مقدار کمی احتیاج به اعتبار داشته باشه اون رو در اختیار را بذاره. بیش از اون کاری از بش بر نمیاد. همونطوری که همین آقای الیفتون گفته، مسئله این نیست که ایران باید از داخل خودش رو درست بکنه. یعنی این امکانات بسیار زیادی ایران داره که هیچ استفاده نشده. به عنوان مثال تکنولوژی عقب افتاده، سرمایه گذاری نشده. هی سعی کردن که واردات رو برش جانشین پیدا کنن. حال اون که کشورهایی که پیشرفت کردن همه اونایی بودن که صادرات رو تشویق کردن. بنابراین در این حدی که میتونه وسایل رو بر ایران مطرح بکنه. حالا آیا ایرانی ها و یعنی اون کسانی که در قدرت هستن میخوان همچی کارهایی رو بکنن یا اینکه میخوان به همون حرفای خودکفایی و غیر و ذالک همچنان ادامه بدن؟
صدای کامران دادخواه اقتصاددان در گفتگو با جواد کوروشی را میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از علی عسکری میخواهم طوری کار کند که معارفه بعدی 10 سال دیگر باشد. این بخشی از سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم معارفه عبدالعلی عسکری و تودیع محمد سرفراز رؤسای پیشین و فعلی سازمان صدا و سیما بود. سخنانی که شفافتر از سایر سخنرانان به انتقاد از رئیس پیشین میپرداخت. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
معارفه ای بدون حضور نماینده ای عالی رتبه از سوی آیت الله علی خامنه ای و تودیعی پر از کنایه همه آن چیزی بود که صبح سه‌شنبه در سالن همایش‌های سازمان صدا و سیما گذشت. هفته گذشته آیت الله علی خامنه ای با پذیرش استعفای محمد سرافراز، عبدالعلی علی عسکری را به جانشینی او و ریاست سازمان صدا و سیما برگزید. روز سه‌شنبه عبدالعلی علی عسکری حکم ریاست خود را از نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دریافت کرد. پس از آن اما محمد سرافراز آماج سخنان چند پهلوی سخنرانان قرار گرفت. در حالی که محمد اخگری معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما از کاهش آمار مخاطبان رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی خبر داد، علی اصغر پور محمدی معاون سیما با صراحت از ناکامی سرافراز در رسیدن به اهدافش گفت. وی سخنانش را با این جمله پایان داد که استعفا کلا چیز خوبی نیست. سعی کنیم استعفا ندهیم و از مکتب تیپا استفاده کنیم. این سخنان سبب شد که سرافراز در آغاز سخنانش تأکید کند که نمی‌داند سخنان معاونت سیما در تعریف از او بوده یا در تخریب او. علی اصغر رمضانپور معاون پیشین وزیر ارشاد ساکن لندن در مورد این شیوه برگزاری مراسم تودیع و معارفه میگوید:
به نظر میاد که لحن می سخنرانها بیشتر ناشی از ادامه تنش و درگیری در صدا و سیما هست. شوخی های آقای پور محمدی رو البته تا حدی با تعجب شخصیت او که آدم بذله‌گویی هست میشه فهمید، منتها مسئله مهمتر از اون هست. نشون داده میشه که اختلاف جدی بین او و آقای سرافراز وجود داشته. انتقادات جدی رو اون نسبت به آقای سرافراز مطرح میکنه، همینطور طعنه‌هایی که اون متوجه دولت آقای روحانی میکنه و آقای آشنا نشون میده که نارضایتی از دولت رو در بدنه صدا و سیما همچنان داره برش تاکید میکنه. و اگر به صحبت‌های آقای لاریجانی توجه بکنیم، میبینیم که او هم از این جو و فضای اختلاف و چند دستگی که در صدا و سیما هست ناراضی و حتی به نوعی کنار گرفتن آقای سرافراز رو ناشی از فشار مدیران صدا و سیما بر اون تلقی میکنه.
عبدالعلی علی عسکری رئیس جدید سازمان صدا و سیما اما در سخنرانی خود در مراسم معارفه برنامه‌ای برای ادامه روند کار خود ارائه نداد و به کلیگویی بسنده کرد.
تعامل همکاری و حمایت همه جانبه از قوای سگانه، حمایت قاطع از فعالیت‌های دولت محترم در دستیابی به اهداف بلند نظام، ایجاد امید و نشاط در جامعه، بیان پیشرفت‌های روزافزون کشور عزیزمان ایران، تأکید بر وحدت ملی و پرهیز از شکاف و دو قطبی شدن جامعه و کمک به تبدیل شدن نظام اسلامی به یک قدرت بزرگ جهانی و دستیابی ملت ایران به آرمان‌ها و آرزوهای خود از محورهای مورد تأکید رسانه ملی در این دوران خواهد بود.
آقای رمضان‌پور در مورد توانایی رئیس جدید صدا و سیما در جبران کم شدن آمار مخاطبان این سازمان میگوید:
هنوز هم از دادن یک برنامه تازه ناتوان هست و این رو احاله میکنه به بعد، یک هفته بعد از اینکه اون قرار هست که این مسئولیت رو بپذیره. در مجموع من فکر نمیکنم که نکته تازه‌ای که بیانگر تغییری در صدا و سیما باشه از نظر جلب اعتماد مخاطب یا ساختن برنامه‌های جذاب‌تر دیده بشه. اصلا در هیچ کدام از سخنان مقامات امروز نکته‌ای در مورد برنامه‌های صدا و سیما و رابطه صدا و سیما با مخاطب دیده نمیشه. بنابراین من فکر میکنم که تغییر آنچنانی در صدا و سیما رخ نخواهد داد.
محمد سرافراز در سخنان خود به عنوان یکی از مهمترین موفقیت‌ها از اطلاع رسانی زنده خبری خبر داد که به گفته او برای اولین بار در دوران مدیریت او رخ داده است. او همچنین بر منصفانه و بی‌طرف بودن خبرها تاکید کرد، نکته‌ای که علی اصغر رمضان‌پور آن را رد می‌کند.
برخلاف اون چیزی که آقای سرافراز میگه، او نه تنها خبر رو در صدا و سیما به سمت بی‌طرفی و حرفه‌ای بودن نبرد، بلکه بار اخبار سیاسی جهت‌دار رو در صدا و سیما افزایش داد، هم در مورد ماجراهای مثل مسئله برجام و هم در مورد اتفاقات داخلی. بار اخبار منفی علیه گروه‌های سیاسی رو در صدا و سیما بالا برد بدون اینکه به اونها اجازه پاسخگویی و یا ارتباط خبری مناسب با صدا و سیما بده. سیاستی که از طرف آقای خامنه‌ای به عنوان جنگ نه جرم شناخته میشه علیه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی.
با همه اینها محمد سرافراز توضیح خود از سازمان صدا و سیما را با طلب عفو به پایان برد و گفت استعفا به معنی طلب عفو کردن است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دوستان، به پایان این بخش خبری رادیو فردا می‌رسیم. سرخط مهمترین خبرها را در ساعت 20:30 دقیقه خواهید شنید. بدرود، ژان خاکسا.